أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أمتغني بالهدى والهمني التقوى. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. در دو ماه محرم و صفر گفتیم مطالبی رو راجع به امام حسین داشته باشیم. جلساتی بحث شد و اما در این جلسه من امروز تو فکر کردم اصلا راه خدا بی قصه نیست. یه نگاهی کردم دم انبیا همه شون می سوختن. مثلا راجع به نوح در سوره نوح آیاتی میگه، ببینید چقدر نوح در چه شرایطی بوده. میگه قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، خدای سوختم از دست مردم، شب و روز مردم به حق دعوت کردم، فلم یزدهم دعای الا فرارا، هر چی بیشتر گفتم مردم بدتر کردن. و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثيابهم و اصروا و استكبروا استكبارا، خدایا هر چی من دعوت کردم که بیان در خط تو و تو اینا رو ببخشی، اینا انگشتاشون رو تو گوشا می‌ذاشتن، لباسشون رو سر می‌چشیدن و اصرار می‌کردن و استکبار از خود نشون می‌دادن. خدایا رب انهم اصلی، هر چی گفتم اینها مخالفت کردن. و تبع املم یزده ماله و ولده الا خسارا و مکر و مکرن کبارا. یه ناله میکنه نوح از دست مردم. یعنی تو نیست که فقط مردم کوفه در زمان امام حسین بده، همیشه مردم گیر آدمای نااهل بودن. درباره حضرت لوط قرآن میگه حضرت لوط به مردم گفت الیس منکم رجل رشید. رجل یعنی یه آدم تو شما نیست. یعنی حضرت لوط دنبال یه آدم میگشت و گیرش نمی آمد. اگر امام بنیانگذار جمهوری اسلامی فرمود که مردم کشور ما، مردم ایران بهترین مردم تاریخن، حق گفته، چون امام میلیون ها آدم داشت و حضرت لوط یه آدم هم نداشت. علیت منکم رجلون رشید. وقتی خواستن گناه خطرناکی بکنن، حضرت لوط گفت ها اولای بناتی ها نه تارا لکن، بابا بیاد من دخترام عقد کنم بهتون میدم، گناه دیگه نکنید. گفتن لتعلم ما نورید، تو میدونی که ما چه گناهی میخوام بکنیم. پیغمبر حاضر بشه دخترشو به عقد لاتای محله در بیاره که اینا دست از کار بد بکشن. اینا میگن نه الا ولا بود کار بد. این وضع حضرت لوط بود و همه انبیا همینطور. موسی باز همین قصه رو داشتیم. اصلا موسی جرأت نکرد تو خونه باباش بزرگ بشه. فرعون به موسی گفت تو خونه ما بزرگ شدی. موسی گفت همین دلیل برای که تو جنایتکاری، من باید خونه بابام بزرگ بشم نه تو خونه تو. تلک نعمتون تمن علی ان عبدت بنی اسرائیل، همین دلیل بر اینه که آخه میگن یه شاگردی آمد نتونست بگم مجوز، عوض مجوز گفت مجوز. آما به رئیس دبیرستان گفت به چه مجوزی منو رفوزه کردی؟ گفت به همین مجوز. چطور بلد نیستی بگی مجوز؟ فرعون به موسی گفت تو خونه ما بزرگ شدی، حالا علیه ما کودتا میکنی؟ گفت همین دلیل رو انتباه کودتا کنم، چون من بچه هستم، چرا باید مادرم شیرم بده تو جعبه بذاردم، تو صندوق بندازدم تو رودخونه و کارگرای کارگزاران تو من از رو آب بگیرن و تو به عنوان پسر خوانده ندونی بابام کیه ننم کیه. خواهر موسی جرأت نکرد به فرعون بگه که مادر داره این. نگو هل ادلکم الی امه، برم سراغ مادرش. گفت هل ادلکم الی اهل بیت یکفلونه، یه خانمی از شاید اون شیرش بده. اصلا جرأت نکرد خواهر موسی، چون خواهر موسی به قول وزارت اطلاعاتی ها میگن تعقیب مراقبه، دنبال میرفت ببینه که سرنوشت این به کجا کشیده میشه. خواهر موسی دنبال رودخونه میرفت، دید فرعون کنار رودخونه نشسته، یه صندوقی هم رو آب موج میاره پایین رو میبره بالا. بعد فرعون دستور داد جعبه رو گرفتن، جعبه رو گرفتن، در جعبه رو باز کردن، نوزادی کوچولو به نام موسی خواست بکشدش، خانم فرعون نیزش بکشدش. بعد مادر موسی وقتی موسی را شیرش داد گذاشتش تو صندوق و اوها الی ام موسی ان ارضعی، گفتیم شیرش بده تو جعبش بذار بندازش تو رودخونه. و قالت لاخته قصی، به خواهر موسی گفت تغییر مراقبت، برو ببین چی میشه. خواهر موسی جرأت نکه به جای بچه مادر داره، گفت یه خانمی از یه خانواده شاید پسون اونو دهن بگیره، حالا که دایه ها نمیتونن شیرش بدن. ففرر تو منکم، آیه قرآنه، موسی میگه من از شر شما فرار کردم. موسی به دربدری و آوارگی افتاد. آیات آوارگی موسی به قدری سخته که امام حسین هم میخونه. موسی وقتی آواره شد و فراری بود، فخرج من قومه خائفا یترقب، یعنی حضرت موسی از شر فرعون داشت بیابون مرگ میشد، بیابون گرد میشد. علی حال اینو بخوام بگم، اصلا یه بحث داریم گشت نداریم، یه بحثی داریم که البلاء ببخش البلاء للولاء، یعنی هر کس از اولیای خداست سختیش هم بیشتره. در میان انبیا نوح خیلی اذیت شد و خدا لذا در قرآن سلامی هم که به نوح میده غیر سلامیست که به موسی میده. به موسی میگه سلام علی موسی و هارون، به ابراهیم میگه سلام علی ابراهیم، اما به نوح که مثلا میگه نه، سلام علی نوح، میگه سلام علی نوح فی العالمین، یه فی العالمین اضافه تر داره. نوح زجرش بیش از ابراهیم و موسی و عیسی بود، سلامی هم که خدا بهش میده بیشتره. ما عشقی که به امام حسین داریم به خاطر که سختی که امام حسین کشید هیچ امامی نکشید. تک تکم ببینید، رسول اکرم دو، علی ابن ابی طالب سه، امام حسن مجتبی علیه السلام، همه اینها برای امام حسین ناراحت بودن. لحظه آخر عمر پیغمبر بود، امام حسین یه بچه کوچولو بود، نفسهای آخر را پیغمبر میکشید، نگاهش به امام حسین کشید، اشاره که بیاد دقیقه آخر عمر امام حسین رو چسبون به سینه فشار داد، خیلی سرق شد و یه لرزه که فرمود مالی ولی یزید، دیگه نفهمیدن قصه چی بود، اینو گفت از دنیا رفت. یعنی یزید چه کار به این داره؟ این یعنی امام حسین مسئله ای که دقیقه آخر عمر پیغمبر این جمله رو گفت. فرمود علی ابن ابی طالب، راجع به علی ابن ابی طالب هم باز همین رو داریم، داریم که در لحظه مرگ علی ابن ابی طالب گریه میکرد، امام حسین فرمود بابا جون تو که از مرگ نمیترسی؟ گفت من از مرگ نمیترسم. امیرالمومنین بارها فرمود من از مرگ نمیترسم، تا شمشیر خورد فرمود رستگار شدم. علاقه من به مرگ از علاقه بچه به شیر مادرش بیشتره، من از مرگ نمیترسم. گفت پس چرا گریه میکنی؟ گفت نرگام به تو خورد، دیدم مظلومیتی که تو داری کسی دیگه نداره. یعنی این دقیقه های آخر میگم ها. امام حسن مجتبی، راجع به امام حسن مجتبی باز داریم که لحظه شهادت امام حسن دقیقه های آخر فرمود حسین جون من که شهید شدم، اما لا یوم که یوم که یا ابو عبدالله، روزی مثل روز تو نیست. این مسئله عاشورا یه مسئله که حالا این چه مال پیغمبر خودمونه، انبیاء قبل از پیغمبر ما هم نسبت به امام حسین حساب قائل شدن. آیه‌ای داریم تو قرآن که آدم اینا حساب فرق میکنه، اون آدم برای نسلش گریه که چون خب فرق میکنه بین آدم و خاتم. آدم خاتم. آدم و قرآن میگه فعت ربهو فغوا. آدم اشتباه کرد، گندم خور. اما راضی به خاتم پیغمبر ما میگه ما ظل صاحبكم و ما غوا. درباره آدم میگه غوا، درباره خاتم میگه ما غوا. اونی که ما غوا بود گریه کرد، اونی که غوا بود که با گریه او غوا یعنی کت شد، گفتیم گندم نخورد خورد. قرآن میگه وقتی آدم اشتباه کرد فتلقا آدم و من ربهی کلمات، خداوند چند تا کلمه یاد آدم داد، آدم کلمات را دریافت کرد و خدا را با این کلمات قسم داد، خدا اثر تقصیراتش بخشید و اون کلماتی بود که خدا یا به حق محمد و علی و فاطمه. و حسن و حسین. و جالب اینه که این حدیث ها رو سنی هم نقل کرده، شیعه هم نقل کرده. ما دور قبر حسین میگردیم افتخار میکنیم، افتخار میکنیم. یه چیزی براتون بگم، از حرفای که وهابی ها به ما میزنن میگن شما شعر مشرکید برای که شما دور قبر امام میگردید. ما فقط یه جا داریم دور بگردید و اون دوره بگید کعبه. قشنگیش اینه، شیرینه. ما همیتون که دور کعبه میگردیم دور قبر هم میگردیم، چون کنار کعبه قبر اسماعیله و به ما گفتن هر که دور کعبه میگرده باید دور، فرض کنید این دست من کعبه است، کنار دست منم یه منحنی هلالی، اینم قبر اسماعیله و اندوی دیگه. به ما گفتن این وسط چم خالیه، وسط دفعه به ما گفتن حاجیتون گردید از این وسط میانبر نزنید، یعنی این که طواف میکنید زنه که دور کعبه میگردید دور قبران بگید، یعنی این طوری طواف کنید. اصلا خدا وقتی که با ما میگه دور خونه من بگردید میگه دور خونه من بگردید، دور قبر اولیاء خدا هم بگردید. دور قبر اولیاء خدا جزء کعبه است. حاجی ها میدونن چی میگن. سنی هایی که با ما هم عقیده هستن اکثریت هستن، یه سنی هایی هستن وهابی، اینها یا حسین شرک میدونن. میگیم چرا میگید یا حسین شرکه؟ میگن حسین غیر اللهه. 209 مرتبه تو قرآن دون الله داریم، دون الله شرکه، یعنی کسی که غیر خداست. و حسین قتل فی، کسی که در راه خداست غیر خدا نیست، او هم در راه خداست. وقتی پیغمبر به روایت شیعه و سنی میگه حسین و منی و انا من حسین، ما هرچی داریم از پیغمبر داریم و پیغمبر میگه هرچی من دارم از حسین دارم، یعنی شخص حسین از پیغمبره، ولی شخص پیغمبر از حسینی، شخصیته. فرق است بین شخص و شخصیت. ببینید یه پدر عوامه، پدرش میشه مرجع قصرش میشه مرجع تقلید. این مرجع تقلید شخصش از باباشه، اما باباش شخصیتش سگیز از قصرشه. یعنی هرچه او پیره مرد عوامه میبینه نمیگه ایشون فلانیه، میگه ایشون پدر فلانیه. پس شخص مرجع تقلید از باباست، چون از نطفه باباشه، اما مقام و شخصیت بابا، البته حالا نمیخوام بگم برای تشبیه، البته شخص حسین از پیغمبره، حسین و منی یعنی شخص و از منه، اما و انا من حسین یعنی دین من و شخصیت من از اونه. دور قبر گشتن شرک نیست. خدا در مکه به حاجی ها میگه هر حاجی واجب است 3 بار دور قبر بگرده، 3-7 بار به 3 بار، یه بار برای عمره، یه بار برای حج تمتع، یه بار برای طواف نسا. 3 بار 3-7 بار 21 بار هر حاجی با دور کعبه که میگرده دور قبر بگرده. به هر حال هر که در این درگ مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. مثال ساحل به دریا نزدیکتره موج به ساحل بیشتر میخوره. امام مهمون کسی شد، دید یه تخم مرغ لیز شده، سرازیر شده، آمده داره میفته پایین، یه میخ به دیواره، این تخم مرغ رو میخه وایسیده. صاحب خونه به آقا گفت آقا خدا به قدری به من لطف کرده و انقدر من شانس دارم که یک ذره بلا به جون من نمیاد، حتی یه تخم مرغ نمیفته بشکنه، هیچ سال به من ضرر نخورده. امام ترسید، گفت بس تو میترسم، چطوری که خدا این رقم ولش میکنه؟ پیداست گذشته برای امتحانات سوت دوم، گذشته یه مرتبه انما نملی لهم، گای میذاریم تا پیمانش پر بشه. در دادگاه ها آدم های خوب رو تذکر بهش میدن، اما آدم های مجرم را همینطور تعقیب میکنن و ارزش نوار رو فیلم برمیدارن برای ساعت اعدام، چون میگن این دیگه اعدامیه، مطابق دارم اسناد رو براش مهیا کنیم، چون این قطعا اعدامیه. شما الان اگر صدام رو بگیری سوال دادگاه داشت نمیکنه، چون صدام نیازه به دادگاه نداره. قرآن میگه روز قیامت یه اصلا حساب نمیخواد، این بی حساب پیدا سازه کیه؟ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، از روز قیامت وزن و میزان برش نیم، میزان مال آدم هاست که ببینیم سباکی سنگین، اونی که معلومه سنگینه، اونی که معلومه فلا نقیم بهشتی ها میتوره، یه عده از خلون از جنه و یرزقون از حساب غیر حساب. در قیامت چهار رقم حسابه، بعضی ها رو قرآن میگه حساب ان یسیرا، یعنی خیلی آسون حساب میکنی، بعضی ها رو قرآن میگه حساب ان شدیدا، خیلی سخت ازشون حساب میکشین، بعضی ها میگه بی حساب به جهنم میرن، بعضی میگه بی حساب به بهش میرن. اونا که با مردم خوش رفتاری میکنن روز قیامت با اینا حسابشون آسونه، آسون میگیره با مردم، خدا با این آسون میگیره، سخت بگیری سخت میگیره. کسی هر یه کسی طلب داشت، مثلا گفته بود خونه رو باید خالی کنی، گفته بود دو ماه سر دو ماه، گفت یه رو باید خالی کنی، گفت بابا حالا بچه مرسه دارم بندم تمونه شده، یه ما دو ماه سب کن، گفت نه الا حالا بود. یا یه کسی هر کسی طلب داره، شخصی هر یه کسی طلب داشت خیلی بهش فشار می آورد، طرف هرچی میگفت یه خود رحمی مروتی انصافی سب کن، میگفت الا ولا بود حق را میگیرم. بدهکار رنجیده شد، آمد خدمت امام شکایت، همینطور که شکایت میکرد طلبکارم وارد شد. امام به طلبکار گفت به این بدهکار چه کردی که بدهکار از دست تو ناراحتی؟ گفت چه حق رو میخوام؟ امام فرمود یه آیه رو خوندی و یخافون از سوء الحساب، قرآن یه آیه داریم عده ای از مؤمنین از بدحسابی میترسن، میگه خدا بدحسابه؟ گفت نمیدونم. گفت بله، کسانی که مثل تو سخت میگیرن خدا روز قیامت سخت میگیره، کسانی که مدارا میکنن مدارا میکنن، عده حسابشون آسونه عده حسابشون سخته، اونا که با مردم آسون خدا با اونا آسون، اونا که با مردم سخت خدا با اونا سخت، عده بی حساب به جهنم میرن، عده بی حساب به بهش میرن. حسابها کدش فرق میکنه، هر کسی رو با یه جور حسابش میکنه. امام حسین علیه السلام حسابش با همه فرق میکنه، ولذا امام حسین فقه و سوراخ کرد، لب زدن به خاک حرام است اما لب زدن به خاک کربلا حرام نیست. هر کس میره مسافر نماز شکسته، اما هر که بره سر قبر امام حسین نمازش درسته، یعنی اونجا خونه خودته، یعنی کسی اونجا بیگانه نیست. چهار جا خونه خودمونه: خانه الوهیت، خانه نبوت، خانه ولایت، خانه شهادت. هر کس بره مکه ولی مسافره تو مسجد الحرام چارکتی میتونه بخونه، یعنی اونجا خونه خودته. هر کس بره سر قبر پیغمبر ولی اون مسافری با دو رکعتی بخونی، اونجا خونه خودته، چهار رکعتی میتونی بخونی. تشکر. خانه ولایت در مسجد کوفه، هر که بره ولی اون نمازت شکسته است در مسجد کوفه نمازش درسته، چون مرکز ولایته. حرم امام حسین مسافر نمازش شکسته، اونجا درست بخون. خلاصه اینجا خونه خودمونه، آدم تو خونه خودش نمازش شکسته نمیخونه، خونه خودته. حساب امام حسین فرق میکنه با همه حساب ها و ما گفتن نوزاد وقتی متولد شد اولین چیزی که به لبش بزن تربت حسین یا خاکم. حالا البلاء للولاء، سختی ها تا انسان سختی ببینه رشد نمی کنه. منم در این مثل رو کجا گفتم؟ یا تو سخنرانی ها گفتم، یا تو رادیو، یا تو تلویزیون، یا نشنید یا شنیدید. حالا اگر شنیدید دوبار بشنوید، اگر نشنید دفعه اول بشید. چون من مغزم کامپیوتر نیست تا ببینم چی گفتم چی نگفتم. هر روز سخنرانی دارم، بعضی روزا هم چند تا سخنرانی دارم، نمیتونم حساب کنم این حرف رو کجا دارم. تمام رشد ها در سایه سختی هاست. بیل همش آهنه، نوک بیل که تو زمین درگیر میشه سفید است و برق میده است و تیزه. بالای بیل آهنش زخیمتره، کلوفتره، اما سیاست زنگ زده. یعنی بیل استهلاک داره، ازش کم میشه، اما کم شدن ارزشه براش. کم میشه اما تیز میشه، سفید میشه. ما در حوضه قم 2500 تا طلب شهید دادیم. نسبت آمار طلاب شهید نسبت به جمعیت از همه قشرا بیشتره. نسبت به جمعیت شما آمار شهدای طلبه نسبت به عدد طلبه از همه اصناف بیشتره. شد؟ اما حالا ضرر کردیم 2000 تا طلبه شهید شد، 20000 تا طلبه ترسو داشته باشیم، یا 18000 طلبه شجاع. 18000 تا شجاع بهتر 20000 ترسو. گاهی در سختی ها استهلاک میشه، اما این استهلاک ها ضرر نیست. گاهی خیمه ها آتش میگیره، گاهی بچه ها، اطفال، اسارت، شهادت، اما اینا ضرر نیست. صلواتی بفرستید. در قرآن دو تا آیه داریم، یه جا میگه یقتلون النبیین، یقتلون النبیین، یا آیه آیه دیگه داریم میگه یقتلون الانبیاء، اینم یا آیه دیگه است، یا آیه هم داریم داریم یقتلون الذین یأمرون بالقسط، یأمرون بالقسط یا بالمعروف، یادم نیست. از نظر ما طلبه ها تو ادبیات عرب، تو ادبیات عربی میگن یک کلمه جمع بود و الف و لام داشت، همه ببینید. اگر گفتیم مسجد یعنی یه مسجد، اگر گفتیم مساجد یعنی چند تا، اما اگر گفتیم المساجد یعنی همه. مسجد یعنی یکی، مساجد یعنی چند تا، المساجد یعنی همه مساجد. نگفته یقتل نبی، یا اگر میگفت یقتل نبی یعنی یه پیغمبر کشتن، اگر میگفت یقتل نبیین یعنی چند تا کشتن، میگه یقتل النبیین، یقتل الانبیا، معلوم میشه همه انبیا رو کشتن. خیلی بسه 3000 تا 4000 پیغمبر داشته باشیم و خداوند بگه یقتلون الانبیا، همه شون رو کشتن. از این معلوم میشه دینداری با من و من کردن نمیخوره، دینداری درگیری داره. حزب‌اللهی شدن باید تاون داد. ما که 8 سال بوم سرموره، این بخاطری که خواستیم مبارزه با طاغوت کنیم. حزب جمهوری چرا 7 تیر منفجر میشه؟ چه هر یکی از اونها تحفه هستن. بهشتی یه تحفه بود، دیالمه یه تحفه بود، محمد منتظری یه تحفه بود، همشون اینا که بودن هر کدومشون در یه چیزی اوج داشتن. یکی در زهد اوج داشت، یکی در مدیریت اوج داشت، یکی در سیاست اوج داشت، یکی در بیان اوج داشت. 72 تا دور که رئیسشون آقای بهشتی بود. خب این تاون دادنه، باید تاون داد. الان اگر شما خواسته باشی محلتون از آدم های فاسد پاک بشه، کتککاری هم لازمه. بلاخره با درگیر شد، خاطر این درگیر نشیم باید از خیلی قرآن بگذاریم. قرآن میگه اصلا افرادی که امر به قسط و معروف میکنن گاهی شهید میشدن. ما از پارسال تلا چند تا جوان حزب اللهی به خاطر نهی از منکر شهید شدن. اینا سوخ نورد، چون اگر این قصه ها نباشه دخترای هر جا هستن که هر کشور عاشورا حاضرن. البته اینا بعید مسلمون باشن، شاید اقلیت هم نمیتونم بگم، چون اقلیت ها هم به احترام حسین احترام میذارن. من هم در اون مسلمونی که ماه محرم و سفر آرایش میکنه اینو لاقل اگر از مسلمون یادم یاد بگیره از اقلیت های مذهبی یاد بگیره. آدم گاهی میبینه مسلمانانی که اقلیت های مذهبی احترام میکنن به امام حسین، این مسلمان احترام نمیکنه و روز قیامت اینها خیلی شرمنده هستن. یکی از همه چیز برای دین میگذره، یکی از آرایشش دو ماه نمیگذره. به هر حال کربلا چطور پیش آمد؟ پیدایش کربلا سه تا عوامل داشت، عوامل سیاسی داشت، عوامل اجتماعی داشت، عوامل اخلاقی هم داشت. و اما عوامل پیدایش کربلا، عوامل حادثه کربلا، یک عوامل اجتماع، عوامل سیاسی بود، بابا حکومت بنی امیه میخواد در رأس باشه و امام حسین هم میفرماد اگر بنا باشه رهبر مردم یزید باشه و علی الاسلام السلام، با اسلامی که رهبرش یزیده باید خداحافظی کرد. یکی حکومت بنی امیه است، عوامل سیاسی، و ما در دعاها هیچ جا نداریم که امامان ما به کلشون نفرین کرده باشن. در مفاتیح در زیارت عاشورا میگه اللهم ملعن بنی امیه قاطبه قاطبه، الله اکبر، قاطبه همه شون از دم تا دم، الله اکبر. قرآن راجب یهودی ها میگه و راجب مسیحی ها میگه و منهم قسیسین، بعضی مسیحی ها به ما خوبی هست. در باره یهودی ها میگه و منهم امتون قائمتون، بعضی یهودی ها به ما خوبی هست. یعنی از یهودی ها و مسیحی ها از بعضیشون خدا ستایش کرده، اما نسبت به بنی امیه از یکیشون ستایش نکرده. چه نژادی هم، چه نژادی هم. عوامل سیاسی، یکی ورشکسته ها، من اینو گفتم، چند تا استوندار بودن دزدی کرده بودن زمان حضرت علی علیه السلام، خیانت کرده بودن. حضرت علی اینا رو کنار زد، اینها خیلی عقده شدن، اومدن در کوفه دفتر سیاسی زدن، اسم نویسی کردن. تا دیدن امام حسین اومده کربلا، استاندارهای ورشکسته خائنی که حضرت علی به خاطر خیانت کنارش گذاشته بود، استاندارها و فرماندارها و مسئولین دزد کنار گذاشته شده به دست علی نیرو جمع کردن برای کشتن پدر علی. اینم عوامل سیاسیه. بهانه قتل عثمان، بهانه قتل عثمان، گفتن چون عثمانو کشتید، و هم که علی بن ابی طالب در بیانش میگه معلومه کی کشته. انتقام بدر، چون در اشعار همش میگن شما یه روز در بدر پدران ما رو کشتید، ما انتقام لیت اشیاخی به بدرن، هم یزید و ابن زیاد و هم دیگران، گفتن شما در بدر ما رو کشتید، ما در کربلا انتقام میگیم، انتقام بدر. اینها یه سری عوامل، یه سری عوامل، عوامل اجتماعی، عوامل اجتماعی یا روانی، بی‌تفاوتی، دنیاگرایی، تبلیغات، تعیین جایزه. ببین جایزه میدن که چی؟ جوسازی ها. حضرت در خطبه شام فرمود که بل حسدتمونا
چینه حسد. فقد متقدم یعنی چینه قدیمی، فقد متقدم یعنی چینه قدیمی. یکی هم زینب کبری فرمود حسد تومونا، شما به ما حسد بردید. برادر و خواهرا، این عوامل ممکنه همیشه باشه، گاهی وقتها بیتفاوتی، گاهی وقتها چینه، گاهی وقتها حسد. حسد چیه؟ حسد کاری میکنه که آدم به پیغمبر بزرگوار میگه خلی، نعوذ بالله. پسران یعقوب به یعقوب گفتن ما تو رو نگام فی غلال کل قدیم، ای پدر، ای یعقوب، تو همون انحراف قدیمی تو داری. حسادت به یوسف کاری کرد که به پیغمبر پیرمرد میگفتن تو منحرفی. حسادت کاری میکنه که برادر میکشه. حسادت. ما وقتی تاریخ کربلا رو میخونیم ببینیم واقعا ما در ما چیزا نیست. ما اگر یه وقت از یه جایی کنار رفتیم انتقام نمیکشیم. یه روزنامه درست نمیکنیم که هی نقاط ضعف رو حساب کنیم، یه چیزی رو کاه و کوهش کنیم. ما بهانه چیزی رو بهانه نمیکنیم، دستاویز نمیکنیم. ما بی تفاوت نیستیم. تبلیغات در ما اثر نمیذاره. ما چینه نداریم. حدیث داریم میگه دو تا مسلمان با هم قهر کنن، روز چهارم آشنا کنن، حضرت فرمود هیچ کدوم ما به مسلمانی قبول ندارم. ما چینه نداریم. حدیث داریم تا دو نفر با هم قهر کردن زود آشتیشو بدید و ثواب آشتی تو کنون از همه نمازها و روزهای مستحب بیشتره. چینه در ما نیست. حسد در ما نیست. علامت این که من شما حسود هستیم براتون بگم. میخوام بگم من حسود هستم، یعنی یه خطکش داره حسادت. با این خطکش دارم میتونه بفهمه حسود هست یا نیست. آدم حسود دو تا نشونه داره. یک، تا یه کمالی شنید یه نیش میزنه کماله رو خراب کنه. عجب رانندگی خوبی داره. خب رانندگی خوب کماله، برو بابا بی کله میره. ادب مقاله خوبی می نویسه، برو بابا از این کتابا می نویسه. ادب سخنرانی خوبی داره، بس که پر روه. من خجالتی هستم، سخنرانی ها خوب در نمیاد. ادب آشی پخ کمکش کردن، یعنی تا یه کمال می شنوه یه نیش می زنه کمال فرا کنه. این ادب حسوده. علامت دوم حسد اینه که کمال چه شنید نیش نمیزنه کمال اونو خراب کنه. یه کمال برای خودش میگه تا کمال او پاک بشه، یعنی نوار رو نوار ضبط میکنه. زمانی که ما در جبهه ترکش شدیم فوری میگه این رفته جبهه ترکش شده. بله زمانی که ما در جبهه دوتا ترکش شدیم یعنی تو بدن گاراژ. آدم حسود زمانی که ما کربلا رفتیم میگه ای رفته کربلا، قطر پنجم که من کربلا رفتم. آدم حسود اینه که یا یه کمالی از خودش میگه تا کمال اولی پاک بشه، یا کمال اولی رو سوراخش میکنه. حسادت چه میکنه؟ این تاریخ کربلا رو چه میگن؟ نه بشین بخونیم گریه کنیم. بشین بخون حکومت چه میکنه؟ بشین بخون وسیفتهی چه میکنه؟ بشین بشنو بیتفاوتی و تبلیغات چه میکنه؟ بشین بشنو که حسادت و کینه چه میکنه؟ تاریخ کربلا فوتوکوپی که برای زندگی خودمون باید پیاده کنیم. دقیقه های آخر بحث من چند تا خاطره از امام حسین بگم برای من. یکی امام حسین در روایات اخیراً عده از فضلای قوم آخر یه چیزی گفتن، گفتن حدیث از امام حسین کم نشده. بیشتر حدیث ها قال از صادق قال الباقر قال الحسین تو حدیث ها کمه. اخیراً کامپیوتر که پیدا شد دجمه شد زدن تمام قال الحسین ها اومد رو صفحه وردشتن چاپ کردن و یه تحقیقات مفصل دیگه هم ادعی کردن. یک موضوعی یک کتاب بسیار قطوری یکی دو ما پیش چاپ شد کلمات امام حسین. اینو ما هم چند تاشو گرفتیم که هم به خودمون برای خودمون و هم برای دوستانی که داریم البته دوستان آخوندی که تو نهضت دعوت آموزی نه و یعنی دوستانی که حالا گفتیم که کتابش بودیم خیلی حدیث از امام حسین نقل شده و امام حسین به عنوان مثلا از چیزایی که خیلی جالبه مسئله این دعای جوشن کبیر. امام حسین فرمود پدرم علی بن ابی طالب گفت این دعای الغوث الغوث، این دعا آثار بسیار مهم می داره. اوصانی ابی وصیت عظیمه به هذا دعا، فرمود که این دعای جوشن یک وصیت بزرگی است که بابام به من کرده. فرمود یا بنی اکتب هذا دعا علی کفنی، این دعا رو به کفنم بنویس، دعای جوشن. و فعلت کما امرنی ابی، و منم به کفن نوشتم. مقام معظم رهبری کفنی داشتن که دعای جوشن رو نوشته بودن که وقتی امام از دنیا رفتن این کفن را به ایشون هدیه کردن. علی مناقل این روضه ها که ما بر حضرت زهرا میشنویم سندش امام حسینه. امام حسین میگه دیدم که در خانه چی شد، دیدی به گوش مادرم چی شد، بین در دیوار چی شد، در مسجد چی شد. ماجرای علی ابن ابی طالب رو که شبونه دفنش کردن از امام حسینه. مسئله صدق شاهدش یکیش امام حسین بود. امام حسین کوچولو بود، پیغمبر اکرم رو دوشش نشونده بود، داشت میرفت نماز عید و پیغمبر در نماز عید تکبیر میگفت. یه با دیدین کوچولو هم که رو دوش نشسته میگه الله اکبر. پیغمبر دید بچه میگه الله اکبر، از رو دوشش رو بغلش کرد و یه تکرار میکرد و محسن هم تکرار میکرد که این حدیث در احقاق الحق و از این استفاده میشه که آدم در مراسم باید بچه ها رو با خودش ببره و بچه ها محبت کنه، جملات خوب رو تکرار کنه. شبی پیغمبر خانه زهرا بود، حضرت هم بود امشب خونه ما بمون میمونم. شب پیغمبر خوابید، یه بار حسن کوچولو بود پاشد گفت آب. پیغمبر از خواب بیدار شد، صدای فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب نزد، پاشد خود پیغمبر رفت یه ظرف آب داشت تا رفت بده به امام حسن. امام حسین از خواب بیدار شد، لیوان رفت بگیره بهش نداد. در این بین فاطمه زهرا بیدار شد، دید امام حسین میخواد بگیره تای میگیره و پیغمبر آب بهش نمیده. فاطمه گفت بابا جون حسن رو بیشتر دوست داری؟ گفت نه آخه نوبت حسنه، اول او گفت آب. از این مسئله نوبت خیلی مهمه. یه بار حضرت یه لیوان آب خوردن، یه بچه ای بر نشسته بود، بچه گفت آقا لیوان آب به من دید بخورم، باقی آبو تتمه لیوانو تشنش نبود، مطابق تبرک بخواست. تا ته لیوان رو رفت بده به بچه، این ته لیوان بود رفت بده بچه، یه موش پیرمردی بر نشسته بودن، گفتن یا رسول الله به ما بده. گفت والا اولی گفت نوبت ایشونه، حالا نه اگه شو اجازه داد میدم به شما. گفت آقا داده شما اجازه میدی بدم به این پدرها؟ بچه گفت نه. گفت بسم الله. یعنی چند تا پیرمرد رو روشون رو زمین روداش که نوبت مراس بشه. بیرون از نوبت ظلمه. افراد منبر بودن، افراد مهم اون زمان. امام حسن کوچولو بود، امام حسین کوچولو بود، میمدن تو مسجد این رفته منبر، میگفتن انزل ام منبر ابی، از منبر بابام بی پایین، اینجا منبری که بابام باید روش بشینه، قدیر خم معلوم که باید بابام خطیب باشه، بیا پایین. ناراحت شدن برای یه ربی داره، گفتن ما داریم سخنرانی میکنیم کوچولو ها میان منبر بانام به هم میدن. گفت والا من بشونه گفتم عقل خودشونه، عقل خودشونه. یعنی خیال میکردن حضرت علی کوچولوها رو تحریک میکنه که بدان منبر اونها رو جله کردن. گفتن بابا این کوچولوها میان رو بتل جمعیت و میگن انزل بی پای، اینجا جا تو نیست. گفت اونها از خودشونه. ما هو والله، ما هو والله ان رأی حضرت امیر فرمود والله قسم من بشونه گفتم. فقال ادب ابنک، گفت خیلی خوب بچه رو مؤدب کن. حضرت علی فرمود من بچه‌مو ادب کنم، انا اعذب اهل المعاصی، مگه کسی گناهکار باشه ادبش میکنم؟ بچه من گناهی نکرد، از حق زده. خب بیا پای دور استفاد بیتون. خلیفه سوم ابوذر را بدرقه کرد، ببخشید ابوذر را تبعید کرد. فرمود ابوذر چون حرفای صریح و روکی میزنه، این روکیگویی مزاحم حکومت منه، تبعیدش. بعدم اعلام کرد که هیچ کس بدرقه نره، حکومت نظامی مثلا شبیه حکومت نظامی، هیچ کس بدرقه نره. برخلافی که عثمان گفته بود هیچ کس بدرقه نره، علی بن ابی طالب و عقیل برادرش، عمار یاسر، امام حسن و امام حسین، 5 نفر حکومت نظامی رو شکستن و رفتن بدرقه ابوذر. لب دروازه هر کدوم یه چیزی گفتن، اما امام حسین فرمود یا عمو جون، ان الله قادر ان یغیر ما قد ترا و الله کل یوم هو فی شأن. خدا میتونه حکومت ها رو عوض کنه، چهره ها رو عوض کنه، خدا میتونه خیلی چیزا رو زیر و رو کنه، بنابراین نگران نباش. از کسانی که از روز اول مخالفت میکرد با خط انحرافی امام حسین بود، ولو در بچگی. دزدی رو آورده بودن نزد امیرالمومنین، آمد خود دزد آمد گفت یا علی سرقتو، من اشتباه کردم و دزدی کردم، سرقت کردم، فطهرنی، منو پاک کن. حضرت کفه رفت. آخه یه چیزی میگه گناه کردم، هستن آدمایی که میاد میگه آقا من گناه کردم، میگم نه گناه هایی نگاش نکن. اصلا یه چیزی میاد میگه غیبت کردم، پوری نگاش نکن. میان پلو آدم میگن آقا غیبت کردم، تو میگه غیبت کردم، نگاش نکن. چه نگاش نکن، خجالت بیاد رودی و بگه حلال حلال حلال، برو حلال، نگاش نکن که خجالت بشه. بعدم آخه بعضیا هم نگاش میکنه، هم میگن خب چیزی گفتی بابا نگو، اگر راستشو بگم نگو. تا یه کسی میگه غیبت کردم، چشم بسته نگاه نکرده، دربت بگذارید ازش. امیرالمومنین یه شخصی اومد پلوش، گفت آقا من دزدی کردم، پاچم کن، یعنی هر جوری که دستمو قطع کن. حضرت میخواست تفره بره چه بلکی، گفت شاید مثلا هرز نبوده، چون دزدی رو دستش قطع میکنن که دیوار سوراخ کنه، قفل بشکنه. اکثر مسجد و کارونسرا و حمام و جایی که قفل نداره، البته ازش میگیرن زندان و کتش هم همه دست رو قطع نمیکنه. گفت شاید مثلا قیمتش کم بوده، در حد نصاب بوده. گفت آقا بوده دزدی کردم، بگی قطع کن. خیلی وجدان اخلاقی شکوفا شده بود و به هر حال حضرت امیر هم دستش رو قطع کرد. و بعد دزد داشت تعریف میگه که عجب چیزی، علی بن ابی طالب عزیز دلم نور چشمم دستمو قطع کرد. امام حسن و امام حسین دیدن، اومدن به باباش گفتن بابا جون دستشو قطع کردی، بری تو کوچه داره فتاوا چطور میکنه، داره از تو تعریف میکنه. حضرت گفت بیاردش. دو مرتبه رفتن اون که دستش قطع شده بود آوردنش، گفت من دستت قطع کردم، تو داری تعریف میکنی، قطعت و یمینه که وانت سمده هانی. گفت که ان چه تحر شدی، تو دست قطع کردی، عزیز دیگه جهنم نمیرن. و ان حب چقدر خالص لحمی و دمی، عشق تو در خون و پوست من جا افتیده. ببینید دزد بود علی ابن ابی طالب، دستش هم قطع میکنم و میگفت دل از تو نمیکنم. البته آدم هم داریم که گرشونه تخم مرغش یه جوری بشه، اصلش ممکنه دست از خیلی جدا بکشه. خدایا من جلسم یه خوده سنگین بود، با لباس مشکی خنده نداشت، من معذرت میخوام. البته باید باشه چون محرم و صفت سر میکنیم جلسه ها تو مسجد و سیاپوش و به خصوص این مسجد که مسجد فعالیه و نسل نو خیلی توش کلاس قرآن بهده. مسجد دو رقم داره، مسجد زنده، مسجد مرده. مسجدی که همش پیر باشن، مسجد مرده. مسجدی که توش بچه ها باشن، مسجد زنده. مسجد باید مسجد زنده باشه، چون پیرا دیگه خوب هستن، بچه ها رو باید دریافت. و خوش به حال مسجد هایی که زنده هست، قرار حسنه داره، مسجد زنده الان خیلی تو تهران داریم، خیلی تو شهرها داریم، خیلی تو استانا داریم. ولی محرم سفر گفتیم عوض باغ و رودخونه و اینها، خب ما یه جایی پیدا کنیم زیر درخت فیلم برداری کنیم. اما چون محرم سفره، هم لباس و هم مسجد رو هم خنده کمه. اگر آقایون پاس تلویزیون و خواهرها خسته شدید معذرت میخوام. انشالله محرم سفر اگر تموم بشه به هر حال وضع عوض میشه. خدایا اونهایی که ما رو سیاپوش کردن و دلمون رو سوزوندن و اشکمون رو جاری کردن، یزیدیان بر عذابشون لحظه به لحظه بیفزا. خدایا جزای اشکهای پاک مؤمنین را باز شده راه کربلا هر چه زودتر قرار بده. نسل نو ما را در برابر همه تهاجمات و خطرها حفظ بفرما. نسل کهنه و قدیمی ما را که ما را تربیت کردن جزای خیرشون بده. هر چه به عمر ما اضافه میکنی به ایمان و علم و عمل و اخلاص و عمق و برکت کار ما بیفزای. به همه خانواده های شهدا، عموما خانواده های جانبازان و اسرا و به خانواده های شهدای هفته تیر که در آستانه هفته تیر بحث پخش میشه، به همه خانواده های شهدا صبر و عزم مرحمت بفرما. رهبر ما، امت ما، کشور ما، نسل و ناموس ما، عقاید و افکار ما حفظ بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.